با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس با جدیت بر نجات انسان که فقط توسط ایمان به کار انجام شده عیسی مسیح، یعنی مرگ و قیام او از مردگان است، تأکید کرد و نشان داد که انجام هر کاری یا قرار دادن هر چیز دیگری در کنار این ایمان نمیتواند انسان را از گناهانش نجات دهد. و اکنون به ادامه بررسی سخنان پولس توجه میکنیم. وجدان انسانی به احکام شریعت شهادت میدهد و اعتقاد شرعی به سمت انجام اعمال مذهبی هدایت می کند. انسان سعی می کند این واقعیت را که او به اندازه کافی اعمال لازم را انجام نمی دهد جبران کند. او تلاش می کند با انجام اعمال نیکو به تعادلی در مقابل گناهانش رسیده و به اندازه کافی کارهای نیکو انجام دهد تا نجات یابد. به یاد دارید که پولس رسول نیز سعی کرد این کار را انجام دهد. او کارهای نیکوی مذهبی زیادی انجام داده بود. اما روزی به نزد عیسی مسیح آمد و همانطور که در نامه فیلیپیان فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌بینیم چنین گفت: بلی، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم. امروز روح القدس به فیض عیسی مسیح شهادت می دهد. این اعتقاد و باور انجیل است که به ایمان هدایت می کند. در واقع شریعت و مذهب سقوط انسان را رد و تکذیب می کند. این وضعیت قائم بود. فیض میپذیرد که انسان سقوط کرده است و این کاری بود که هابیل انجام داد وقتی قربانی خود را نزد خدا آورد. انسان با شریعت و مذهب تصور میکند که به اندازه کافی میتواند کار نیکو انجام دهد تا به خدا برسد. اما شخصی که به توانایی کامل خود از انجام کارهای نیکو اعتراف می کند، فیض و رحمت خدا را دریافت کرده و می تواند به حضور خدا برسد. اکنون به یک بخش جدید توجه می کنیم که پولس رسول را کمی بیشتر شناخته و تجربه او در عربستان و همچنین تجربهش با رسولان در شهر اورشلیم و با پتروس در انتاکیه را مورد بررسی قرار می دهیم. این بخش تا نیمه فصل دوم این نامه ادامه خواهد داشت. تجربه شخصی پولس در عربستان. در غلاطیان فصل 1 آیه 11 می خوانیم: ای برادران، خدا شاهد است که این راه نجات که من بشارت می دهم زایده فکر و خیال انسانی نیست. پولس دوباره در اینجا همانطور که در آیه 1 گفت تأکید می کند که رسول برگزیده خدا می باشد. پولس می خواهد بگوید که انجیل را توسط موعظه انسان دریافت نکرده است. به طور مستقیم از طرف خدا بر او مکاشفه شده است. شریعتگرایان نه فقط پیام پولس را مورد انتقاد قرار می‌دادند، بلکه رسالت او را نیز مورد سوال قرار داده بودند. او یکی از 12 رسولان نبود، بلکه بعداً به عنوان رسول نامیده شد. آنها اقتدار مقام پولس به عنوان رسول را ناچیز می شمردند. پولس قصد دارد به این موضوع اشاره کند و نشان دهد که رسالت او بر پایه این واقعیت استوار است که او به طور مستقیم توسط مکاشفه عیسی مسیح به این مقام فراخوانده شد. غلاطیان فصل 1 آیه 12 میگوید: زیرا خود عیسی مسیح مستقیما آن را بر من آشکار و مکشوف ساخت، بلی من آن را از هیچ کس دریافت نکردم و از هیچ انسانی نیاموختم. پولس رسالت خود را توسط رفتن به یک مدرسه الهیات به دست نیاورد. همچنین او آن مقام را توسط تعیین شدن و دستگذاری از سوی یک هیئت کلیسایی دریافت نکرد. رسالت پولس و انجیل به طور مستقیم توسط یک مکاشفه عیسی مسیح به او داده شد. کلمه‌ای که در اینجا به کار رفته همان کلمه‌ای است که در مکاشفه یوحنای رسول به کار رفته است و نشان می‌دهد که انجیل یک مکاشفه است، همانطوری که کتاب مکاشفه چنین است. انجیل و پیام آن برای پولس رسول پوشیده و نامفهوم بود. او توسط پتروس، یعقوب یا یوحنا به مقام یک رسول نرسید، بلکه توسط فراخوانده شدن به طور مستقیم از سوی خداوند عیسی مسیح به عنوان یک رسول انتخاب شد. در غلاطیان فصل 1 آیه 13 الی 14 میگوید: بدون شک سرنوشت مرا هنگامی که هنوز پیرو دین یهود بودم شنیده اید که چطور به تعقیب مسیحیان می پرداختم و ایشان را با بیرحمی شکنجه و آزار می دادم و همیشه در پی آن بودم که ریشه آنها را از زمین برکنم. من بیشتر از همسالان یهودی خود مؤمنتر بودم و نسبت به اجرای رسوم و سنت‌های مذهبم تعصب زیادی داشتم. وقتی پولس میگوید که آنان از سرگذشت زندگی او شنیدند، میخواهد به این نکته اشاره کند که آنها از روش زندگی او آگاه بودند. منظور پولس در اینجا مذهبی است که در آن به عنوان یک یهودی تربیت و رشد یافته بود. پولس در شریعت گرایی یهودی نجات نیافته بود، بلکه از آن شریعت گرایی و مذهب نجات یافت. اکنون به سخنان بعدی او توجه کنید. در غلاطیان فصل 1 آیه 15 الی 17 میگوید: اما ناگهان همه چیز تغییر کرد، زیرا خدایی که مرا از شکم مادرم برگزیده بود از روی لطف و رحمتش فرزند خود را بر من آشکار ساخت و او را به من شناساند تا بتوانم نزد اقوام غیر یهودی رفته راه نجات به وسیله عیسی مسیح را به ایشان بشارت دهم. وقتی این تغییر در من پدید آمد، با هیچ کس در این باره سخن نگفتم، حتی به اورشلیم هم نرفتم تا با کسانی که پیش از من به رسالت برگزیده شده بودند مشورت کنم، بلکه به بیابان عربستان رفتم و پس از مدتی به شهر دمشق بازگشتم. در آیه 15 میگوید که بر طبق اراده و خواست خدا برگزیده شد. در آیه 16 در مورد رفتن به نزد اقوام غیر یهودی سخن میگوید. پولس با انسان یا افراد دیگری مشورت نکرد و از آنان هدایتی نگرفت، بلکه او انجیل را به طور مستقیم از عیسی مسیح دریافت کرد و خداوند او را هدایت کرد که چه کار کند. مدتی پیش یک واعظ به اصطلاح مدرن که در واقع همان کفر و ارتداد قدیمی را تعلیم می‌داد، کتابی در مورد پولس نوشت. در سخنرانی او شرکت کردم. او از پولس به عنوان یک شخص بسیار باهوش تعریف می کرد. من شخصا باور دارم که پولس یکی از باهوشترین افرادی است که تا کنون در دنیا زندگی کردند و بسیاری از محققان دیگر نیز که در زندگی پولس تحقیق کردند همین نظریه را در مورد پولس دارند. این باعث به اصطلاح مدرن اشاره کرد که پولس یک دانشجوی عالی احکام و نظام شریعت موسی و همچنین یک دانشجوی با استعداد فلسفه یونانی بوده است و سپس نتیجه گرفت که پولس این دو را با هم ترکیب کرده و اعتقادات مسیحی را درست کرد و تعلیم داد. اما پولس در اینجا در غلاطیان میگوید که او انجیل را به این دو روش دریافت نکرد. او انجیل را به طور مستقیم توسط مکاشفه عیسی مسیح دریافت کرد. در غلاطیان فصل 1:18 میخوانیم: بعد از 3 سال سرانجام به اورشلیم رفتم تا با پتروس ملاقات کنم. در آنجا مدت 15 روز با او به سر بردم. حدس میزنم که این آیه گزارش همان مطلبی است که در اعمال رسولان فصل 9:26-29 نوشته شده است که میگوید: وقتی به اورشلیم رسید بسیار کوشید تا نزد ایمانداران برود، ولی همه از او میترسیدند و تصور میکردند که حیله‌ای در کار است، تا اینکه برنابا او را نزد رسولان آورد و برای ایشان تعریف کرد که چگونه پولس در راه دمشق خداوند را دیده و خداوند به او چه فرمود و اینک چطور در دمشق با قدرت به نام عیسی وعظ کرده است. آنگاه او را در جمع خود راه دادند و پولس از آن پس همیشه با ایمانداران بود و به نام خداوند با جرأت موعظه می کرد. ولی عده‌ای از یهودیان یونانی زبان که پولس با ایشان بحث می کرد توطئه چیدند تا او را بکشند. اگر تمام این زمانها با هم جمع شوند، به این معنی است که پولس مدتی کمتر از 3 سال را در صحرا به سر برد. جالب است که چگونه خدا مردان خود را تربیت می کند. خدا موسی را در بیابان آموزش داد. او ابراهیم را به یک مکان نامساعد برد تا او را تربیت کند و ایلیا هم همین نوع تجربه را داشت. این شیوه و روش خدا بوده که مردان خود را به صحرا و بیابان برده و در آنجا ایشان را تربیت کرده و آموزش دهد. داوود در زمانی که از دست شاول پادشاه فرار می کرد در غارها و حفره‌های زمین آموزش دید و تربیت شد. به خاطر دارید که او مانند یک شکار تحت تعقیب نزد خدا فریاد و ناله می کرد. هر جای که می رفت تحت تعقیب و خطر دستگیری بود و خداوند از همین روش برای پولس استفاده کرد. خدا او را برای مدتی تقریباً 3 سال به بیابان فرستاد. سپس او به اورشلیم رفت و پتروس را دیده و به مدت 15 روز نزد او ماند. غلاطیان فصل 1:19 میگوید: اما از سایر رسولان فقط یعقوب برادر خداوند ما عیسی مسیح را دیدم. پولس بجز پتروس و یعقوب برادر خداوند با دیگر رسولان تماسی نداشت. همانطوری که خواهیم دید این تمام ارتباطی بود که با رسولان داشت و پولس هیچ چیز از رسولان دریافت نکرد. در غلاطیان فصل 1:20 می‌خوانیم: خدا شاهد است آنچه می نویسم عین حقیقت است. آن نویسنده به اصطلاح مدرنی که قبلا به او اشاره کردم می گفت که پولس انجیل خود را توسط ترکیب کردن فلسفه یونان و احکام و نظام شریعت موسی درست کرد. پولس در اینجا اعلام می کند که او انجیل را از هیچ کس دیگر دریافت نکرده است و پولس همچنین آشکار می کند که دروغ نگفته است. در اینجا یکی دروغ می گوید. و من می توانم به طور مشخص درک کنم که آن نویسنده مدرن دروغ گفته است. در غلاطیان فصل 1 آیه 21 الی 24 می گوید پس از دیدار به ایالتهای سوریه و قیلیقیه رفتم، اما مسیحیان یهودیه هنوز مرا ندیده بودند، فقط این را از دیگران شنیده بودند که دشمن سابق ما اکنون همان ایمانی را بشارت می‌دهد که قبلاً در صدد نابودی آن بود، و این تغییری که در من پدید آمده بود سبب شد که خدا را تمجید و ستایش کنند. ایمانداران شهر اورشلیم تا مدتی احتیاط می‌کردند در اینکه پولس رسول را نزد خود بپذیرند. بدون کمک بارنابا شاید پولس بایستی مدت طولانی صبر می‌کرد تا کلیسای اورشلیم او را در جمع خود قبول کند. این ایمانداران از پذیرش پولس خودداری می‌کردند چون پولس قبلاً به کلیسا جفا رسانده بود، اما آنها می‌دانستند تبدیل شدن و دگرگونی به چه معنی است چون خود نیز تجربه کرده بودند. آنها می دانستند که یک تجربه تکان دهنده داشتن چیست که یک انسان را کاملا تغییر و تحول می دهد. ولی با این وجود نمی توانستند باور کنند که شاول ترسوسی می توانست واقعا تبدیل یافته و دگرگون شود. برای آنان چنین موضوعی غیر ممکن و امکان پذیر بود. آیات 21 الی 24 در این فصل اشاره کوتاه به اولین سالهای بعد از تبدیل و دگرگونی پولس است. دوست عزیز، فکر نمی کنم که این سالها شادترین سالهای زندگی پولس باشند. او به طور آشکار در رومیان فصل 7 مطالبی را در مورد گناهان و خطاها در زندگی شخصی خودش در میان می گذارد. سه مرحله در زندگی پولس رسول وجود دارد. در اینجا به طور خلاصه این مراحل یا دوره‌های زندگی او را بررسی می‌کنیم. مرحله اول، پولس یک فریسی یا شخص مذهبی مغرور است. او بسیار باهوش بود و در احکام شریعت موسی تخصص داشت. همانطور که بعضی از بیوگرافی‌ها در مورد تاریخچه زندگی پولس نوشتند، او می توانست شخص مشهوری در دنیا باشد حتی بدون اینکه تبدیل شده و رسولی شود. فکر نمی کنم جای شکی در این مورد باشد. او یکی از مردان برجسته زمان خود بود، اما در واقع یک فریسی جوان مغرور بود که فکر می کرد همه چیز را می داند و آگاهی کامل دارد. او از عیسی مسیح متنفر بود، از کلیسا تنفر داشت و تلاش کرد آن را از بین ببرد. بدون احساس شفقت و دلسوزی به کلیسا جفا می رساند. مرحله دوم، این دوره در مسیر دمشق آغاز شد وقتی که بر خاک زمین افتاده بود. این فریسی باهوش دریافت که عیسی مسیح زنده را نمی شناسد. او فکر می کرد که عیسی مسیح مرده بود و پرسید خداوندا تو کیستی؟ با توجه به اعمال رسولان فصل 9 آیه 5 عیسی جواب داد من عیسی هستم که او را جفا می کنی. وقتی به کلیسای من ستم و جفا می رسانی مرا جفا می دهی. وقتی پولس با خداوندش آشنا شد فوراً پرسید خداوندا از من می‌خواهید چه کار کنم؟ بعد از اینکه پولس مسیح را ملاقات کرد، مدتی در بیابان عربستان به سر برد. در طی آن اولین سالها تلاش کرد که خدمت کند، ولی فهمید که او نمی‌تواند آنچه را که می‌خواهد انجام دهد و در نهایت نزد خدا ناله کرد، آنطوری که در رومیان فصل 7 آیه 24 می‌خوانیم وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم، چه کسی می‌تواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ این سخنان مردی نجات نیافته نیست، بلکه سخنان پولس رسول در اولین سالهای پس از تبدیل و دگرگونی او می باشد. مرحله سوم، سپس دوره باشکوه قدم برداشتن پولس در روح خدا فرا می رسد. آن زمانی بود که پولس می توانست برای خدا زندگی کند و آنجا مکانی است که بسیاری از ما امروز نیاز داریم در آنجا باشیم. مسیحیان زیادی وجود دارند که شادمان نیستند. آنها نجات یافتند، ولی فکر می کنم بتوان جمله ای را که نویسنده‌ای در مورد این نوع افراد گفته در اینجا گفت. بعضی افراد برای خود به اندازه کافی مذهب می سازند تا بدبخت شوند. آرزو داشتم که اطلاعات بیشتری درباره تجربه پولس با رسولان در شهر اورشلیم می داشتم. مطمئن هستم که سؤالی ذهن شما را مشغول کرده است. اگر پولس انجیل را به شیوهی غیر از دیگر رسولان دریافت کرد، رسولانی که 3 سال با خداوند بودند و مسیح قیام کرده را دیدند، پس آیا پولس همان انجیل را موعظه کرد؟ این یک موضوع مهم است، چون اگر پولس همان انجیل را موعظه نمی کرد، پس چیزی در اینجا به طور کلی و جدی اشتباه است. در فصل بعدی خواهیم دید که رسولان در شهر اورشلیم انجیلی را که پولس موعظه می کرد تایید کرده و یقین داشتند که همان خبری است که آنان دریافت کرده و به چشمان خود دیده و با او زندگی کرده بودند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.